7:30 صبح با وقت افغانستان شد. سلام و اوقاتتان بخیر. به این مجله خبری بامدادی رادیو آزادی خوش آمدید. امروز دوشنبه 29 ثور سال 1404 خورشیدی و 19 مایه می سال 2025 میلادی است. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبان شما هستم. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در دیدار با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان گفته که کشورش آماده همکاری با افغانستان است. پزشکیان در حاشیه نشست مجمع گفتگوی تهران روز یکشنبه با متقی دیدار کرد. با گزارش خبرگزاری ایرنای ایران، پزشکیان در این دیدار گفته که تهران تمایل دارد تا در فضای از تفاهم همکاری‌های خود را به منظور رفع مشکلات موجود گسترش دهد و کمک به مردم افغانستان را بر پایه اصول دینی و اعتقادی وظیفه خود می‌داند. از سوی دیگر وزارت خارجه طالبان می‌گوید که در این ملاقات در مورد روابط دو جانبه و درباره مهاجرین افغان در ایران گفتگو شده است. سرپرست وزارت خارجه طالبان روز شنبه پس از ورود به تهران نخست با عباس عراقچی وزیر خارجه ایران دیدار کرد. متقی در دیدار با عراقچی خواستار خروج تدریجی مهاجران افغان از ایران شد. اداره عواید فدرال پاکستان تعرفه بر کالاهای تجارتی ترانزیتی افغانستان را 10% افزایش داده است. با گزارش رسانه‌های پاکستان که روز یکشنبه منتشر شد، این اداره در یک نامه رسمی گفته است که تعرفه اضافی بالای 10 قلم امتیاز تجارتی افغانستان از جمله ماشین‌آلات زراعتی، جرثقیل، وسایل الکترونیکی و بایلر در کاتگوری هایی که قبلا از مالیه معاف بودند وضع شده است. کالاهای ترانزیتی تاجران افغان از بندر کراچی پاکستان به افغانستان انتقال داده می شود. مقام های پاکستانی هدف از افزایش 10% تعرفه را جلوگیری از قاچاق کالاهای تجارتی به پاکستان عنوان کردند. مقام‌های محلی طالبان در نورستان می‌گویند که دو تن در نتیجه یک رویداد ترافیکی در ولسوالی کامدیش این ولایت جان باختند و یک تن دیگر زخمی شده است. با گزارش برخی از رسانه‌های داخلی، غلام رحمان حیدری، سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در نورستان، گفته است که این رویداد دیروز یکشنبه هنگام در منطقه مردیش رخ داد که یک موتر نو پایکاپ به دریا افتاد. علت رویداد هنوز مشخص نشده است. به احتیاطی رانندگان، عدم رعایت قواعد ترافیکی و خرابی جاده ها از عوامل عمده رویدادهای ترافیکی در افغانستان دانسته می شود. دفتر جو بایدن رئیس جمهور پیشین امریکا اعلام کرده که او به نوع تهاجمی سرطان پروستات مبتلا شده که به استخوان گسترش یافته است. دفتر آقای بایدن روز یکشنبه در بیانیه گفت که تشخیص سرطان پروستات روز جمعه و به دنبال بروز نشانه های در ادرار صورت گرفت. بر اساس بیانیه، جو بایدن 82 ساله و خانواده‌اش در حال بررسی روش‌های درمانی هستند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی خود نوشته است: او و همسرش ملانیا از شنیدن خبر تشخیص بیماری جو بایدن بسیار متاثر شدند. ترامپ افزوده است: صمیمانه ترین و بهترین آرزوهای خود را برای جیل و خانواده‌اش ابراز می‌کنند و برای جو آرزوی بهبودی عاجل و موفقیت آمیز دارند. جو بایدن از سال 2021 تا 2025 رئیس جمهور آمریکا بود. و اسرائیل اعلام کرده است که پس از 3 ماه محاصره به انتقال کمک‌های محدود بشردوستانه به غزه اجازه می‌دهد. چند روز پیش از این کارشناسان امنیت غذایی هشدار دادند که ممنوعیت انتقال مواد غذایی به غزه باعث فاجعه انسانی خواهد شد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز یکشنبه گفت که بحران گرسنگی در غزه مانع عملیات جدید نظامی اسرائیل در این منطقه خواهد شد و به این دلیل کابینه او انتقال محدود مواد غذایی اساسی را به بیش از 2 میلیون باشنده غزه تایید کرده است. هنوز مشخص نیست که اسرائیل چه زمانی و چگونه به انتقال این کمک ها به غزه اجازه خواهد داد. اسرائیل با وجود اعتراضات گروه های امدادرسان روش ویژه ای را برای کمک رسانی به غزه در نظر گرفته است. نتانیاهو گفته که اسرائیل باید اطمینان حاصل کند که این کمک ها به دست جنگجویان نیفتد. اسرائیل در دوم ماه مارچ بر کمک‌های بشری به غزه تحریم وضع کرد. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته‌های برنامه. مسعود پزشکیان و امیرخان متقی در تهران دیدار کردند.
مسائل امنیتی دو کشور که بسیار مورد توجه ایران است، یعنی ایران از حضور داعش در افغانستان نگران است.
کارشناسان درباره افزایش تماس‌های طالبان با روسیه و کشورهای آسیای میانه چی میگن؟
دو طالبان مخی دیری عادی دی؟
اهداف طالبان خیلی عادی است. از یک طرف آنها میخواهند تا با جلب کشورهای منطقه به رسمیت شناخته شوند، ولی اینها با مشکلات شدید اقتصادی روبرو هستند.
و در مسائل بین‌المللی، یک روز پیش از گفتگوی تلفنی دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با معاون رئیس جمهور و وزیر خارجه آمریکا دیدار کرد.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در دیدار با امیرخان متقی سرپرست این وزارت گفته که کشورش آماده است روابطش را در تمامی بخش‌ها با افغانستان گسترش بدهد. پزشکیان و متقی روز یکشنبه در تهران دیدار کردند. بیشتر در این گزارش.
وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در دیدار با امیرخان متقی سرپرست این وزارت گفته که کشورش آماده است روابط خود را در همه بخش‌ها با افغانستان گسترش دهد. این وزارت با نشر اعلامیه و عکس‌های مشترک آنان افزوده که این مسئله با تأکید بر نزدیکی روابط میان دو کشور روز یکشنبه 18 می در دیدار امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان و رئیس جمهور ایران در تهران مطرح شده است. در ادامه آمده که رئیس جمهور ایران همچنان در خصوص فراهم کردن سهولت ها به مهاجران افغان در ایران اطمینان داده است. وزارت خارجه طالبان در این اعلامیه افزوده که امیرخان متقی نیز بر روابط مثبت و همکاری نزدیک میان افغانستان و ایران، افزایش تجارت، کنترل قاچاق مواد مخدر و توسعه روابط سیاسی تاکید کرده و خواستار آن شده که روند بازگرداندن مهاجران به صورت تدریجی انجام شود. متقی روز شنبه 17 می عازم تهران شد تا در کنار اشتراک در فرم گفتگوهای تهران با برخی از مقامهای ایرانی هم دیدار کند. در این حال شماری از آگاهان امور می گویند که ایران امیدوار است که با همکاری با طالبان در زمینه مبارزه با گروه داعش شرایط را برای گسترش روابط اقتصادی و سیاسی با حکومت طالبان فراهم کند. اسحاق قطمر آگاه سیاسی و امنیتی در این مورد به رادیو آزادی گفت:
مسائل امنیتی دو کشور که بسیار مورد توجه ایران است، یعنی ایران از حضور داعش در افغانستان نگران است و اگر اطمینان از طرف دولت افغانستان بر زنا داده شود، ایران ایرا با یک پوینت مثبت میبینه و امکانات بیشتر روابط بین دو کشور مساعد میشه.
از سوی دیگر شماری از آگاهان اقتصادی میگویند که طالبان در حدود 4 سال گذشته نتوانستند مشروعیت داخلی به دست آورند یا زمینه را برای به رسمیت شناخته شدن در سطح بین المللی فراهم کنند. با باور آنان تا زمانی که این شرایط فراهم نشود، افغانستان نمیتواند شاهد رشد و ثبات پایدار اقتصادی و سیاسی باشد. نصرت الله وفا یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت:
این تا زمانی نمیتواند که موفق باشه و یا هم مردم افغانستان توقعی از دیده داشته باشه که تعهدات در زندگی روزمره از اونا یک تغییر مثبت را به میان بیاره، تا که اداره طالبان به رسمیت شناخته نشن، یک اعتبار به دست نبیارن. و این تعاملات طبعا شرایط خود داره و متاسفانه طالبان نتونستن که اون شرایط پوره بکنن.
این در حال است که در ماهای اخیر روابط طالبان با کشورهای همسایه و منطقه گسترش یافته است. مقام‌های از چند کشور از جمله پاکستان، قزاقستان، هند و روسیه به افغانستان آمده یا تماس‌های با طالبان داشتند. همزمان مقام های طالبان نیز به برخی کشورها سفر کردند که به گفته آگاهان این رفت و آمدها نشان دهنده تلاش آنان برای گسترش روابط خارجی و تقویت جایگاهشان در منطقه است. در ادامه این روند برخی رسانه‌های پاکستانی از جمله دنیوز گزارش داده که امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در 20 می به چین سفر خواهد کرد تا با مقام‌های چین و پاکستان در نشست سه جانبه اشتراک کند. این خبر پس از آن نشر شد که وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد که محمد اسحاق دار، معاون صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان، روز دوشنبه 19 می به هدف گفتگو در مورد مسائل منطقه‌ای به چین سفر خواهد کرد. گفتنی است که پیش از این به تاریخ 10 می نشست سه جانبه میان طالبان و نمایندگان پاکستان و چین در کابل برگزار شد. در این نشست درباره موضوعات مختلف به ویژه همکاری‌های اقتصادی و امنیتی گفتگو صورت گرفت.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
کارشناسان میگویند که هدف طالبان از افزایش تماس‌ها با روسیه و کشورهای آسیای میانه کاهش انزوای بین‌المللی و مقابله با بحران اقتصادی در افغانستان است. هیچ کشور حکومت طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته. بیشتر در این گزارش.
با توجه به افزایش روابط و تعاملات میان مسئولان طالبان، روسیه و کشورهای آسیای میانه، برخی کارشناسان بر این باورند که این گسترش ارتباطات بخشی از تلاش‌های طالبان برای کاهش انزوای بین‌المللی و یافتن راهکارهای به منظور مقابله با چالش‌های اقتصادی افغانستان است. فوز جانباز، تحلیلگر روابط بین‌الملل، روز یکشنبه 18 می در گفتگو با رادیو آزادی گفت که هدف کشورهای منطقه از این تماس‌ها هم بیشتر مهار تهدیدات امنیتی و بهره برداری اقتصادی است تا حمایت سیاسی.
دو طالبان مخ دیر عادی دی
اهداف طالبان خیلی عادی است. از یک طرف آنها می خواهند تا با جلب کشورهای منطقه به رسمیت شناخته شوند، ولی اینها با مشکلات شدید اقتصادی روبرو هستند. پس به این فکر هستند که به این ترتیب می توانند اقتصاد افغانستان را بازسازی کنند و با مشکلاتی که روبرو آن حل خواهد شد و کشورهای منطقه می خواهد که افغانستان از یک سو در مدیریت منطقه باقی بماند و از سوی دیگر این کشورها برنامه های اقتصادی بسیار بزرگی دارند که از افغانستان
میگذرد.
اما او افزود که این تعاملات نمیتواند بنیان اقتصادی در داخل کشور ایجاد کند و بیشتر باعث ارائه سرمایه افغانستان به بازارهای منطقه خواهد شد. حکومت طالبان بارها تاکید کرده که خواهان روابط نیک با کشورهای منطقه است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، گفته که آنان در پی ایجاد همکاری‌های سازنده با همسایه‌ها، کشورهای منطقه و جهانند. این در حالی است که عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان، پس از شرکت در 16 فرم اقتصادی جهانی کازان از تاتارستان روسیه روز شنبه 17 می هنگام برگشت به کابل این سفر را پردستاورد خوانده است. بر اساس اعلامیه ارگ حکومت طالبان، او در صحبت با خبرنگاران گفته که در این سفر 4 روزه‌اش با رؤسای جمهور تاتارستان و مردویا درباره مسائل سیاسی، اقتصادی و تجاری گفتگوهای مفیدی داشته است و همچنان با برخی مقام‌های روسی درباره گسترش تجارت دوجانبه، سرمایه‌گذاری روس‌ها در افغانستان و همکاری‌های اقتصادی مشترک صحبت کرده است. همزمان با این خبرگزاری تاس روسیه در 16 ماه می به نقل از الکسی اوورچوک، معاون نخست وزیر روسیه، گزارش داده که نماینده حکومت طالبان پیشنهادهایی را برای همکاری در برخی زمینه‌ها ارائه کرده است که در حال حاضر در حال بررسی بوده و ظرفیت قابل توجهی برای توسعه دارد. در این حال برخی از آگاهان مسائل اقتصادی میگویند که حکومت طالبان در عدم شناسایی بین المللی به دنبال مشروعیت منطقه است و تلاش میکند تا از طریق این ارتباطات تصویر یک حکومت باثبات و مسئول را به نمایش بگذارد. بشیر دودیال، یکی از این آگاهان، در صحبت با رادیو آزادی گفت تا زمانی که طالبان مشروعیت داخلی و بین المللی کسب نکنند، امضای توافقنامه‌های موقت اقتصادی با کشورهای همسایه بدون ایجاد تحول واقعی در اقتصاد داخلی اثر بخش نخواهد بود.
یک جهش قوی اقتصادی تا که وجود نداشته باشه، این پروتکل‌های موقتی و که وام زیر سایه سیاست‌های قدرت‌های بزرگ باشه، این به نفع مردم نیست. امروز در اقتصاد روابط و سفرها و قراردادها این معیار نیست، بلکه رضایت مردم معیار است، بلکه سطح زندگی مردم معیار است.
بانک تا کنون هیچ کشوری در نزدیک به 4 سال گذشته حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. روابط آنان با روسیه و کشورهای آسیای میانه در ماه‌های اخیر بهبود یافته است. وزارت خارجه قزاقستان در 15 می با نشر اعلامیه گفت که مراد نورتیلیو، معاون صدر اعظم و وزیر امور خارجه قزاقستان، در تماس تلفنی با میرخان متقی سرپرست وزارت خارجه افغانستان بر تقویت همکاری‌های دو جانبه در زمینه تجارت، آموزش و امنیت منطقه‌ای تاکید کرد. پیش از این سری ژومانگارین، معاون صدر اعظم قزاقستان در سفر به افغانستان در 23 اپریل در گفتگو با ملا حمیدالله خونزاده سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان بر توسعه روابط تجارتی و ترانزیتی تاکید کرد و 20 قرارداد به ارزش 120 میلیون دلار را امضا کرد. گفتنی است که روابط طالبان و روسیه که قبل از این نیز خوب قلمداد می‌شد، پس از حذف نام طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی آن کشور که از سوی سر محکمه روسیه در 7 اپریل اعلام شد، نیز ظاهراً بهتر شده است. اما شماره از کارشناسان سیاسی پیش از این برای آزادی گفتند که بدون تغییر در سیاست‌های داخلی طالبان، این روابط بیشتر جنبه موقتی و تاکتیکی خواهد داشت. با گفته آنان تا زمانی که طالبان با اصول اولیه حکمرانی از جمله تامین حقوق زنان، آموزش دختران و تشکیل یک حکومت فراگیر تن ندهند، هیچ یک از این کشورها گام اساسی تری بر نخواهد داشت.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با جدی ونس معاون رئیس جمهور و مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در روم پایتخت ایتالیا دیدار کرد. زلنسکی با مقام‌های آمریکایی در مورد آنچه که او شرایط غیر واقعی روسیه در مذاکرات صلح دانسته معلومات داده است. از سوی دیگر رهبران اروپایی با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا صحبت کردند تا موضع خود را در قبال جنگ اوکراین هماهنگ کنند. بیشتر پس از یک وقفه کوتاه. پیش از گفتگوی تلفنی رؤسای جمهور آمریکا و روسیه، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز یکشنبه در جریان سفر به روم با جدی ونس معاون رئیس جمهور و مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا دیدار کرد. زلنسکی برای شرکت در مراسم سوگند پاپ لیو 14 رهبر مذهبی کاتولیک های جهان به روم رفته است. دفتر رئیس جمهور اوکراین در بیانیه گفت که زلنسکی در ملاقات با مقامات آمریکایی شرایط را که توسط هیئت روسی در مذاکرات صلح روز جمعه در استانبول ارائه شد غیر واقعی خواند. زلنسکی در پست در شبکه اکس گفته است که بار دیگر تاکید میکند که اوکراین آماده است تا در دیپلماسی واقعی دخیل شود و آتش بس کامل و بدون قید و شرط را بپذیرد. به گزارش خبرگزاری دی پی ای آلمان، در ملاقات بین ولودیمیر زلنسکی، جدی ونس و مارکو روبیو در مورد نیاز به تحریم‌های اضافی علیه روسیه، پیشرفت در میدان جنگ و تبادل زندانیان در آینده، یعنی تبادل 1000 زندانی از هر دو طرف، نیز بحث شده است. توافق درباره تبادل اسیران یگانه توافق در مذاکرات استانبول بود. زلنسکی گفته است که با فشار علیه روسیه تا زمان نیاز است که این کشور جنگ را توقف بدهد. انتظار می رود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز دوشنبه از طریق تلفن با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفتگو کند. رهبران اروپایی تلاش کردند که پیش از مکالمه تلفنی ترامپ و پوتین موقفشان را درباره جنگ روسیه در اوکراین با رئیس جمهور آمریکا هماهنگ سازند. رهبران بریتانیا، فرانسه، جرمنی و ایتالیا شام یکشنبه در یک تماس تلفنی مشترک با دونالد ترامپ صحبت کردند. با گزارش خبرگزاری رویترز، رهبران در این مکالمه تلفنی در مورد نیاز به آتش بس بدون قید و شرط و همچنان در این باره که اگر روسیه در مذاکرات صلح با آتش بس توافق نکند تحریم‌های تازه بالایش وضع شود بحث کردند. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه پس از این گفتگوی تلفنی شام دیروز در شبکه اکس نوشت که رئیس جمهور پوتین دوشنبه باید با پذیرفتن آتش‌بس بدون قید و شرط 30 روزه که توسط رئیس جمهور ترامپ پیشنهاد شده و اوکراین و اروپا از آن حمایت کرده، نشان بدهد که خواستار صلح است. در همین حال اردوی اوکراین گفته که روسیه در شب 28 ثور با 273 تیاره بسرنشین به اوکراین حملات را انجام داد، که یکی از بزرگترین حملات از زمان آغاز تهاجم تمام عیار روسیه بر اوکراین دانسته می شود. در این حملات در کیف یک زن کشته شد و 3 تن دیگر زخمی شدند.
بیشتر از خبر،
برخی از تاجران افغان می گویند که توقف لوری های حامل کالاهای تجاری در بندر واگه صدها هزار دلار زیان در پی داشته. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان گفته که بندر واگه فقط برای عبور موقتی کانتینرهای متوقف شده افغان ها باز شده. بیشتر در این گزارش.
پس از نشر گزارش ها مبنی بر بازگشایی بندر واگه، اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می گوید که تنها به کانتینرهای متعلق به تاجران افغان که در بندر واگه متوقف مانده بودند اجازه عبور داده شده و از ادامه باز بودن این مسیر اطلاع در دست نیست. خانجان الکوزای عضو هیئت مدیره این اتاق در گفتگو با رادیو آزادی بندر واگه را یک بندر تجارتی مهم برای صادرات افغانستان به ویژه میوه خشک به هند توصیف کرد و ابراز امیدواری کرد که برای این مشکل رای حل دائمی پیدا شود.
در این چند روز افغانستان به دلیل کمبود وسایل نقلیه صدها هزار دلار ضرر کرده است، در حالی که کالاها به بازارها نرسیدند. این فقط یک مجاز یک بار است، به این معنا که در حال حاضر تا 160 کانتینر اجازه عبور داشتند، اما آینده آنها مشخص نیست. مسیر واگه برای ما حیاتی است. این کوتاه‌ترین مسیر تجاری برای افغانستان است.
در پی تشدید تنش و خشونت بین هند و پاکستان از 24 اپریل به لاری‌های بازرگانان افغان اجازه داده نشده است که از طریق پاکستان به هند سفر کنند. با این حال طبق گزارش رسانه‌های هندی در 16 می به این لاری‌ها که حامل 150 تن میوه خشک متعلق به تجار افغان بود و بین لاهور و واگه متوقف شده بودند اجازه عبور داده شد و به بندر عطاری هند انتقال یافتند. هرچند حکومت پاکستان در 3 اپریل اعلام کرد که به درخواست سفارت حکومت طالبان در اسلام آباد به موترهای ترانزیتی حامل کالاهای افغانستان اجازه عبور از بندر واگه را داده است، اما حکومت هند ورود هر گونه کالاهای ترانزیتی از پاکستان را ممنوع کرده بود. وزارت تجارت و صنایع هند در نامه رسمی اعلام کرده بود که تا اطلاع ثانوی واردات و صادرات انواع کالاهای ترانزیتی از پاکستان ممنوع است و این تصمیم برای حفظ امنیت ملی هند اتخاذ شده است. در این حال انجمن صادرات میوه خشک افغانستان و تاجران افغان نیز میگویند که موترها و کالاهای آنها مدت زیاد متوقف مانده و خسارات زیاد متحمل شدند. خالد احمد رحمانی سخنگوی انجمن صادرات میوه خشک افغانستان به رادیو آزادی گفت:
در این مدت 22 تاریخ ماه قبل و تا فلحال ضررهایی که تاجرای صادرکننده متقبل شدن از قبیل مصارف ترانسپورت بوده البته، و همچنان مسائل خاکپولی پرداخت میکنن و کشور پاکستان اخذ میکنن، یعنی موضوعات مصارف هست که تاوان شده.
حاجی عبدالاحد تاجر میوه خشک نیز از ضررهای سنگینی که متحمل شدند صحبت میکند.
ما لک ها دلار ضرر متحمل شده ایم. این جاده اکنون فقط برای وسایل نقدی متوقف مانده باز است، نه به طور دائم. نگرانی ما بیشتر برای آینده تجارت است. درخواست ما این است که با این تجارت آسیب نرسانیم، با تجارت آسیب نرسانیم. هند و پاکستان باید مشکلات خود را از طریق گفتگو حل کنند.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری می گوید که افغانستان سالانه حدود 500 میلیون دلار داد و ستد بازرگانی از مسیر واگه با هند انجام می دهد. گفتنی است که حدود 4 ماه پیش وزارت امور خارجه هند نیز از بندر چابهار برای استفاده تجارت بین دو کشور یاد کرده بود. در زمان جمهوری مخلوع افغانستان با هند از طریق دهلیز هوایی نیز ارتباط تجارتی داشت که اکنون غیر فعال است.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصدق شما شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که من کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید مهمی رادیو آزادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر از سر بزنید به وبسایت ما آزادی رادیو نقطه کام و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar. رادیو آزادی را همچنان در توییتر، یوتیوب، اینستاگرام و تلگرام دنبال کنید. ساعت 11 پیش از ظهر امروز برنامه ساعت درسی را داریم. از ساعت 8 تا 9 امشب برنامه این حق من است از رادیو آزادی به طور زنده و مستقیم پخش می شود. و ساعت 5 عصر امروز به وقت افغانستان برنامه موسیقی در انتظار شماست. بار دیگر از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. ما در رادیو آزادی با مطالب متنوع و تازه 24 ساعت با شماییم.
پیام ها و نظریات شما.
سلام، وقتتان بخیر، امید که جور صد سلامت باشین، بخیر باشین. در رابطه به تنقیص باید بویم که تنقیصاتی که از طرف امارات صورت گرفته و دال اجرا صورت میگیره بسیار یک ضربه محکم دیگه است که به پیکر مردم مزی مملکت و به خصوص خانما دیگه وارد می شود. حذف سیستماتیک خانما همیره میگه که به می شکل از هر طرف باید که با فرمان ها با بهانه های مختلف از سیستم و بالاخره از جامعه باید حذف شود. قسمی که در مؤسسات تحصیلات عالی بود خانمایی که بودن حاضری امضا می کردن و یک مقدار معاش ناچیز داشتن، اما فعلا اینا از سیستم یعنی از حساب دولت و بالکل اینا عصف شدن. حالت روحی روانی مردم خیلی ها خراب است. بعضی از معلمین با حالت بسیار خراب بسر میبرن که تا باعث فشار بلند، باعث تکلیف های قلبی، باعث بسیار مریضی های زیاد شده که ما شاهد هستیم. میبینیم که بچی وضعیت مردم و مشتب روز خدا به تشویش سپری میکنن.
خدمت دوستای عزیز، امیدوار هستم جور صحتمند باشین. کریمه هستم، یکی از استادان برحال مکاتب ادارتی افغانستان. یادآور شدم بخاطر از اینکه بالای روح و روان استادایی که فعلا هستن و به تنقیص برابر شدن، مثلا استادای صنف 12 ما که نهایت تجربه کافی دارن و همچنان استادای ما که فعلا سنشان از 60 سال است یا مثلا 61 سال است اینا و مدت خدمتشون هم 60 سال نشده. فعلا تنقیضات به اساس از این است که وقتی که امیال تنقیضات شروع شده معاش مای حمل تال پرداخت نشده و این همین معاش مای حمل کسی در تنقیض برابر میشه برش داده نمیشه و در ضمن از این نگرانی های زیاده برای استادای 12 پاس، حتی گفتن که برای استادای 14 پاس همچنان وجود داره. یعنی یک مزل بسیار بزرگی است برای استادا، چون امیال استادا بودن که جامعه را روشن می ساختن.
متاسفانه در افغانستان ما شاید از یه سیم که بیکاری بسیار زیاد است. اگر یعنی اینا چونین کار را بکنند بسیار بیکاری در افغانستان زیاد می شود. اکثر معلمین و همینا از آزایشان برکنار کردن، اینا خانه نشین هستن، بیکار هستن و مستر از اینا ناناور خانوادیشان بوده و اینا را اینا از آزایشان برکنار کردن و بسیار مشکلات زیادی هستن در زندگیشان و اینا گفتن همین بس هایی که ما مثلا چی میکنیم اونا خالی هست اکثرشون، اما دستر از اینا هم کارمندای دولتی زیادی هستن که اونا از کار برکنار میشن و اکثر از اینا معلمین هستن و از دیگه اداراتشان هستن. واقعا آدم نمیفهمه که به این موضوع اینا کی بگه چرا قسم کارا انجام میدن و خودشان خود این تصمیم از اینا باعث بیکاری مردم افغانستان میشه، باعث از این میشه که کار را از مردم بگیرن و مردم که زحمت کشیدن، درس خواندن، تلاش کردن، کار کردن، به خاطر زندگی جور کردن، اما اینا زندگی از اینا را به یک نحوی محدود میکنه و اینا را دچار مشکلات زیادی در زندگی میکنه و امیدوارم که این کار نشه.
پیام شما نظر شماست. رادیو آزادی.